بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والمعصومين والعبادين. یکی از بحث های مقدمات که مرحوم آخوند رحمه الله مطرح میکند بحث حقیقت شرعیت. شارع مقدس وقتی که شرع را آورد، امور معاملاتی مردم را همون نحوی که بود ما بینشون همونها را امضا کرد یا درش دخل و تصرفات انجام داد، اما یک مش افعال اختراعی خودش را هم که در سعادت مردم دخیل بود شارع مقدس آورد، مانند نماز، روزه، زکات، حج و امثال اینها. حالا بحث در اینه که شارع مقدس از لغت عرب الفاظی رو گرفته و بر این افعال مخصوصه اون الفاظ رو استعمال کرده. این الفاظ در لغت عرب معنایی داره، در شریعت مطهره معنای غیر معنای لغت. صلوات در لغت عرب به معنای دعا، زکات به معنای نمو و رشد، حج به معنای قصد، صوم به معنای امساک. شارع مقدس این الفاظ از لغت عرب گرفته در این افعال مخصوصه، در اون امساک مخصوص، در مناسک مخصوصه استعمال کرده. سوال اینه که آیا این استعمال شارع این الفاظ رو در این معانی مستحدثه، در این معانی مخترعه، آیا استعمال حقیقی یا استعمال مجازی؟ اگر گفتیم که این الفاظ توسط شارع به وضع تعیینی یا وضع تعیونی در این معانی شرعیه غالب شده است، از معنای لغویش نقل شده به این معنای شرعی، فرقی نمی کند به وضع تعیینی باشد، مثل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده باشد وضعت لفظ الصلاة لهذه الافعال، وضعت لفظ الصوم لهذا الامساک، وضعت لفظ الحج لهذه المناسك. این شد وضع تعیینی. یا اینکه در اثر کثرت استعمال لفظ صلاة، زکات، حج در زمان شارع از معنای لغوی نقل داده شده به معنای شرعی، به این معنات شارع مقدس مجازن صلات رو استعمال کرده در نماز، حج رو در این افعال مخصوص، صوم رو در این روزه، منتها در اثر کثرت استعمال این لفظ تبدیل شده به مجاز مشهور، و باز در اثر کثرت استعمال لفظ در این معنای جدید حقیقت شده، به طوری که دیگه نیازی به قرینه نباشد. یا به یک وضع دیگری که مفهوم آخوند در اینجا اختراع کرده، وضع استعمالی. ما وضع تعیینی رو روشن کردیم، قبلن هم داشته، وضع تعیونی هم در اثر کثرت استعمال به وجود میاد. یا به وضع استعمالی، برای وضع استعمالی اینطور مثال میزنم که مثلا یه شخص خانمش زایمان کرده، میره تو بیمارستان برای دیدن خانم و فرزند، قنداقه بسته که در کنار مادرش هست که هنوزم اسم کسی تعیین نکرده، از قبلم هیچ صحبتی نیست، پدر سالاریه. این پدر وقتی وارد میشه میگه که قنداقه حسین رو به من بدهید. اینجا این لفظ نگفته وضعت لفظ الحسین مثلا لهادت طفل، در اثر کثرت استعمال هم نیست، چون ممکنه در اثر کثرت استعمال فرض که بچه اسمش فرض بگیره محمد تقیه، ولی یکی بذاره این که بشکر محمد تقیه گفت جواب جواب هی بیانا کن کم کم تن اسمه میشه دو اسمه میشه. اسم دوم وضع تعیینی نداره، وضع چه؟ تعیینی، در اثر کثرت استعمال. این هم نیست، این اصلا به این استعمالش داره، کلمه وضعتو نگفت، کثرت استعمال هم نبود. یه قنداقه حسین رو بدید به من، یه بچم حسین رو بدید به من، این خودش میشه چی؟ وضع استعمالی. این وضع استعمالی رو مرحوم آخون اینجا داخل کرده که چی گفته وضع منحصر به وضع تعیینی و تعیینیه. ما میتونیم وضع استعمالی داشته باشیم، مثل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یا مثلا یا نماز بخونیم، الان میخوام نماز بخونیم، یا جبرئیل بر من نماز رو آورد. نمیگه وضعت لفظ از ثلاثه لحاظه افعال، جبرئیل بر من نماز را آورد، بعدم بلند شد به خوندن نماز، از تکبیر شروع کند تا تسلیم، مردم رو ببرد به مثلا مسجد شجره، بیاید محرم بشید، محرم بشیم، بعد طواف کنیم و همینطور تا آخر. لفظ وضعتو رو به کار نبرده، مجازن استعمال نکرده، بین استعمالش لفظ رو برای معنا گذاشته. آخون میگه که حالا بحث در اینه، هر کدوم از این سه نوع اتفاق بیفتد اینجا واضح میشه شارع، مقصود از شارع هم وجود مقدس ختمی مرتبته، و اینه ما اسمش رو داریم حقیقت شرعیه. اگر پیامبر لفظ صلات رو بگید وضعت و لحاظ الافعال، یا لفظ صلات رو استعمال کند در نماز مجازن، در اثر کثرت استعمال از معنای لغوی به این معنا منتقل بشه، یا به وضع استعمالی به نحوی که گفتیم هم نماز بخونیم وایست به نماز خوندم، اگر پیامبر لفظ رو به این نحو یا در زمان پیامبر این لفظ بر این معنا غالب شده باشد، بمیگن حقیقت شرعیه، به هر سه صورت فرقی نمی کنه. ممکنه بعضی از این الفاظ به وضعتو بوده، بعضی از این الفاظ به کثرت استعمال، بعضی هم به وضع استعمال، فرق نمی کنه بر ما. مهم اینه که در اینجا واضع چیه. اگر واضع شارع باشه بهم میگن حقیقت چی؟ شرعیه. اما اگر لفظ در زمان پیامبر تا رحلت آن حضرت در این معانی همیشه با قرینه بوده، صلات که میگفتن همیشه با قرینه در کنارش بوده، که اون قرینه بیانگر این بوده که این لفظ صلات به معنای دعا نیست، در نماز مجازن استعمال شده. پس زمان پیامبر چه بوده؟ مجاز بوده. اما در اثر مرور زمان، در زمان امیرالمومنین که 30 سال بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زندگی کرد، در زمان امام حسن، امام حسین تا بیا زمان امام صادق علیه السلام، در زمان معصومین غیر نبی صلی الله علیه و سلم، این لفظ در این معنا حقیقت شده باشد، وقت به امجاز حقیقت متشرعه. حالا که تعریف حقیقت متشرعه را یافتیم، شرعی را یافتیم، دعوا سر اینه که اسامی عبادات و امور مخترعه شارع، اموری که شارع در دین اسلام آورد و قبلا در جاهلیت نبود، آیا حقیقت شرعیت یا حقیقت متشرعه؟ یه قول سومی هم در کار هست که نه اصلا حقیقت عرفیه است، حقیقت عرفیه است. عرب قبل از اینکه پیامبر بیاد حج رو میشناخت، صلات رو میشناخت، زکات رو میشناخت، صوم رو میشناخت. این نیست که این معانی رو پیامبر آورده باشد. لذا میبینیم که نسبت حضرت عیسی میگه این صلاتی و آیه شریفه که حضرت میفرماد که من امر به صلات شدم تو سوره مریم، حالا یادی یاده و آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا قبلش راجع به صلات و زکات میگه آره اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا برم به والدتی و لم یجعلنی جبارم شقیه و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، اوصانی به صلات و زکات. یا حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی علیه السلام یه که این صلاتی و نسوچی و محیای لله. خب این یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یه نظرم در این مسئله هست که اصلا این حقیقت عرفیه هست. خب حقیقت عرفیه یعنی چه؟ یعنی این که این الفاظ در قبل از این که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیان، درسته که توسط لغت و واضع لغوی، اون واضع عرب، این الفاظ برای یک معنای خاصی به کار رفته گذاشته شده، لفظ صلات رو گذاشتن برای دعا، حج رو گذاشتن برای قصد، ولی چون که عرب سر و کار با ادیان الهی داشت و دین حضرت ابراهیم دین عربه، اسماعیل در وسط این عربا زندگی میکرد و قبل از این که اینا مشرک بشند اینا بر دین ابراهیم بودند، لذا قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین. اینا بر دین حضرت ابراهیم بودند، حج انجام میدادند، روزه میگرفتند، زکات داشتند و منتها کم کم خرافه هایی بهش اضافه شد و رفت سوی بت‌پرستی. این در اثر مرور زمان این عرب جاهلی شدن چی؟ بت‌پرست. با اینکه بت‌پرست بودند حج داشتند، با اینکه بت‌پرست بودند روزه داشتند، ولی خب خیلی تصرفاتی کرده بودند. قرآن هم میگه ما کان صلاتهم عند البت الا مکاءً و تسبیحا، حالا عبادت داشتن به عنوان صلات، دین موسی داشته، دین عیسی داشته. حالا هم اینه بگیم، اینه بگیم حقیقت عرفیه، صلات رو در لغت در یه چیزی وضع کرده بودن، عرف اومد اون صلاتی که معنی دعا بود بر عبادت مخصوص نقل داد. این نقل توسط چی بود؟ عرف بود. حالا ما چون شارع رو وجود مقدس خطی مرتبت گرفتیم، این نقل توسط حالا ولو پیغمبران قبلی شده باشد، ولو مردم قبلی شده باشد، توسط شارع ما نیست، ما هم این همه خواهد. لذا از چه میداریم حقیقت عرفیه. از همه آیات اولم معلوم میشه که عرب اینو میشناخته. تو سوره علق ببینید، افرأیت الذی عبدن اذا صلا، نمیدیم اون عبدن گفت اصلا میشناختم صلاتو چیه. تازه اینا سرکار با یهود و نصارا هم داشتن، خصوصا در مدینه که یهود بود، تجارت با مسیحی ها هم داشتن که در شام و اینا بودن. این نظر مفهوم آقای بروجردیه که این الفاظ حقیقت صرفیه هستن. این یک نظر. بسیاری از گذشتگان ما قائلن به این که اینا حقیقت متشرعیه، بعضی هم مثل مفهوم آخون معتقد بسید که این حقیقت چیه؟ شرعیه. حالا اثرش چیه؟ بیشتر اثر بخواستن مترتب کنن بر حقیقت، هنوز وارد نشدیم کنانه ها، فقط ببینیم اثری داره، فایده داره، و اگر اثر و فایده داشته باشه مطلب رو چکار کنیم؟ دنبال کنیم. ثمره عملی داره، ثمره علمی داره، ببینیم که ثمره اصلا بر این بحث بار هست یا بر این بحث بار نیست. گفتم اگر حقیقت شرعیه باشد، یعنی این الفاظ در زمان شارع در این معانی غالب شده، به طوری که وقتی مسلمان های الفاظ رو می شنیدن این معانی شرعیه به ذهنشون حاضر می شود، اگر حقیقت شرعیه شده باشد، الفاظی که در کتاب و احادیثی که از نبی صلی الله علیه و سلم به ما رسیده و تون کتاب و یا احادیث از این الفاظ به کار برده شده باشد و قرینه هم در کنارش نباشد، ما هم میکنیم برای معنای شرعی. چرا؟ در زمان پیامبر این الفاظ در این معانی حقیقت شده. پس اگر قرآن جلقی مصطلات و آت و زکات، همونطور که امروز ما از آن چی میفهمیم؟ این اعمال مخصوص رو میفهمیم، دادن اون مال خاص رو میفهمیم، زمان پیغمبر هم همین رو میفهمیدند، تو حقیقت شده بود. اما اگر گفتیم حقیقت متشرع هست، پس زمان پیامبر تو قرآن و سنت نبوی، نه سنت ولوی، ولوی یعنی از ولایت و معصوم، در سنت نبوی و در کتاب اگر بخواد به معنای شرعی باشد، محتاج به چیه؟ قرینه. هر جا که قرینه نبود هم میکنیم بر معنای لغوی. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم خذ من اموالهم صدقه. و صل علیهم، پیامبر از زکات بگه و صل علیهم. اینجا که قرینه نداریم، روم صلات اینجا معنای چیه؟ لغوی دعا. لا تسل علیهم، لا تقام علا قبره و لا تسل علیهم. اینجا که قرینه نداره، روم این تسل یعنی چی؟ برشون دعا نخون، چون نماز میت همون دعاست، نماز که نیست. نماز بدون فاتحه کتاب، لا صلات الا، لا صلات الا به تحور، الا به فاتحه کتاب. اون که صلات میت ما میگومیم، خود استعمال صلات معنای چیه؟ لغویه. لا تصل علا، لا تقوم علا قبره و لا تصل علی. هر منافقی میگه نه کنار قبرش بیست نه بر اونها صلات داشته باشه. چیزی که قرینه نیست هم میکنیم بر چی؟ بر دعا. اونجا که قرینه هست هم میکنیم بر نماز، اقیم الصلاة. قرآن هم میبینید در تمام مواردی که میخواد به معنای صلاة باشد یک قرینه کنارش هست، اقیم الصلاة، آت الزکات. اون نماز رو اقامه کردن، دعا اقامه کردن نیست، نماز رو به پاداشتنه، اما دعا همون اقامه نداره، اقامه دعا نمیگن، اقامه قامت صلاه، نه همه قرینه. این ثمره را خواستم در این مسئله بار کنم که اگر حقیقت شرعیه بود در کتاب و سنت نبوی این الفاظ هم میشه در معانی شرعی، اگر حقیقت متشرع بود و حقیقت شرعی نبود، یعنی پیامبر مجازن استعمال کرده باشد، پس چون مجازه، مجاز محتاج به قرینه است. هر جا قرینه نباشد ما هم میکنیم بر معنای لغت. این ثمره رو مثل صاحب معالم و دیگران مترتب کردن، ولی حق اینه که این ثمره مترتب نمیشه. ما در سر بی صاحب میتراشه از اول فقه تا آخر فقه در این بحث حقیقت شرعیه هیچ ثمره مترتب نمیشه. چرا؟ ولو این که کتابا رو ملاحظه کنه از آخون گرفته و دیگران چقدر حول این بحث کردن، مطلب گفتن به اینها، ولی هیچ ثمره ای برای مترتب نیست. چرا؟ برای اینکه در کتاب خدا خیلی بحثمون هست که میده تو این درس، چون ما بنامون برای اینه که ببینیم این بحث ثمره داره یا ثمره نداره. بحث که ثمره نداره بیش از مقداری که آخون فرمود و حول حوش حرفای آخون وقت گذاشتن رو اون تضییع عمره. ما اینقدر عمر نمی کنیم که بخند یک چیزی که نیاز نیست و بیستمر. حالا چون بزرگان گفتن بنجه اگر گرفتار شدیم نگم بیستوادی دار می کنیم مطرح می کنیم، ولی ثمره وقتی نداشته باشد تو استنباط بحث کردن از آن، یعنی آقا ذهن را تقویت میکنه. خب من اعتقاد اینه به جای اینکه روی این بحث کار بکنی که ذهن تقویت میشه، رو احادیث اهل بیت کار بکن، اخوی این چطوری تقویت میشه. ایشون گفته من باید چی کشیدم. حالا اگه حال صرف ثمره بار نیست، به خاطر اینکه در کتاب هر جای الفاظ به کار رفته قرینه هست که معنای لغوی اراده شده یا معنای شرعی. با هم میگه نظر خود میدارم میگه که اصلا اثری در این بحث با نیست، هر چی مخواد میشه. حالا میگیم چرا؟ برای اینکه در کتاب هر جا به کار رفته این حرفا قرینه هست که معنای لغوی اراده شده یا معنای شرعی. اللهم حالا کتاب شو شما قبول کن تا برسیم سر سنت. ممکنه یکی بگید یکی دو مورد داریم تو کتاب که معلوم نیست. خب ائمه صلوات الله علیه اجمعین در تفاصیلی که در ذیل آیات شریفه از ائمه رسیده مراد مشخص شد، لذا موردی باقی نمیماند برای ما در کتاب خدا مجهول باشد و ندانیم مراد چیه. جلسه گذشته و جلسات گذشته هم گفتیم که در ما فرق نمی کنه وقتی مراد رو فهمیدیم، در ما فرق نمی کند این مراد معنای حقیقی لفظ باشد یا معنای مجازی. ما تابع ظهوریم، ظهور در حق ما چیه؟ خودت. حالا می خواد معنای حقیقی کلمه باشد یا معنای مجازی. تو کتاب تو زمان پیغمبر تموم شد، یه معنا نداره که حضرت متشرع باشه. یه هر چی میخواد تو کتاب معنا مشخصه. شما خواستید ثمره بار کنید، میگوید تو کتاب هر جا بدون قرینه آمد، هر جا بدون قرینه آمد ما هم میکنیم بر معنای لغت. ما الحمدلله جایی در کتاب بدون قرینه نداریم، هم قرینه داریم بر معنای لغویش، هم قرینه داریم بر معنای چی؟ شرع. لذا این نتیجه را ما میگیریم و میگم حق ما مرحوم آقای بونگردیه که این الفاظ حقیقت عرفیه هست. حقیقت عرفیه که شد در معنای لغویش محتاج به قرینه، یعنی مشترک لفظی میشه، در معنای لغویش محتاج به قرینه است، در معنای شرعیش هم محتاج به قرینه است. خب اینو که اینجا داشته باش منتها چی؟ به خاطر اینکه در کتاب شریف یه در ادیان سابق این نوع بوده. چرا به چند تا شما دارید که توش جیری همه دینی که تو داشته؟ خب این دین کامل تره. مثلا نماز و اجر به صورت یک دعای دست جمعی بوده، ما نمیدونیم که یهود و نصارا با نمازشون چکار کردن دین موسی، منتها این کامل تره. لذا تو نماز ما رکوع هست، سجود هست، این کامل تر از اونا هست. نه اینکه اصلا عرب نمیشناه. لذا از همه آیات سوره علق که اولین آیاته میبینه توش اسم صلات هست.
به همین یاد درزاد نکم تن نبیشتر به این اشاره میکنه بده در ادیان سابقه جهت بود هم بسی با اون بسن سلات، اما الان دیده میدیم ارکان مخصوصه همین یاد درزاد به سر نکه بگیم همون در شرای سابقه بودن همین هر چیزی چیز ازاد بوده.
نمیدید شما اگر حالا این بحث بعدی مونه که بحث صحیح و عامه، در اونجا این بحث خواهیم کرد که مثلا شخصی که این نمیتونه نماز را ایستاده بخونه، بود نشسته را قیام را نده، بازم بود نماز. شخصی که مسافره بهش بود دو رکعتی بخون، چهار رکعتی نخون، بازم نماز. نماز یک رکعتی وقت هم چیه؟ شخصی در حال غرق شدنش بود نماز بر تو واجبه، به یه الله اکبر وظیفه شد، اونم بهش بود نمازه، هیچ کدوم از ارکان اون میاد بحثه. این خصوصیات و کیفیات مثل بچه که متولد میشه اسمشو میذارم حسن، تقی، نقی، علی. این بچه خب شکلهای مختلف از کوچیکی بزرگ میشه، بازم همون علی، تقی، نقی، فرق نکرد. حتی ممکنه علی عزیز الله خزی رو بلا دستش کرد، خصوص دستش کرد، دو تا بازم رد کرد. نه قرض نه زمت هست حالا بریم اینا رو بیم چی؟ نه ما الان اصلا بحث اون صحیحه هم نیست. شما هم میگوید که این ارکان مخصوصه، ما میگویم این ارکان مخصوص هر دین یعنی به نحوی بوده، ولی صلات را صلات معنا میکنی، صلات یعنی که نهایت خضوع در مقابل حضرت حق، معنی صلات. این نهایت خضوع به جلوه های گوناگونی بوده. ممکنه تو اون دین قرائت نبوده، این قرائت حمد و ثنا که شما میخونه نبوده، ولی به نحو دیگری بوده، دعاهای دیگری میخونه. نگفته که اگه گفته بود که دعوا رو از من، اگر گفته بود که من دعوا رو نمیکرد، همه دعوا اینه که پیغمبر کار رو کرده من نکرد. شما در این دعوا نه تعیین میکنید، من در حال بحث ثمره رو تمام کنم، بعد میرسه ببینید که کدام حقه. گفتیم اگر قائل به معانی عرفیه بشیم، در معانی عرفیه تو یه معنای لغوی داره، یک معنای عرفی داره، میشه مشترک لفظ. و خیلی چیزا هست که تو این دفتا تو دفتای خارج ذهن آدم میاد و به گوش انسان میخوره، در حالی که در دفتای سبت نبوده، راست کتابه که خونده نبوده. در مشترک لفظی اگر اینا نحوی استعمالشون به یه حد باشه، هر دو در یه حد، مثل این هم در طلا بخونه، هم در نقره بخونه، هم در کشوه بخونه، هم در جاده، در اینجا وقت بر همه معانیش، بر اون معانی که از نظر استعمالی برابرند، بر هر کدام محتاج به چیه؟ قرینه. اما اگر یه لفظش مشترک باشد، در یه معنا کثرت استعمال دارد، در معنای دیگر کثرت استعمال نداره، در اون معنایی که کثرت استعمال دارد محتاج به قرینه نیست، ولی در اون یه معنا محتاج به قرینه هست. لذا ما میگم که اگر این مبنا رو پذیرفتیم، من هنوز دنبال استدلال نرفتم، حالا فنه برم ثمره رو مطرح میکنم. اگر این مبنا رو پذیرفتیم که حقیقت عرفیه، این حقیقت عرفیه چون کثرت استعمال داشته محتاج به قرینه نیست، اما اگر بخواد به معنای لغویش استعمال بشه محتاج به قرینه هست. این مثل حالتی است که مطلق رو وضع کنن به فردی یا نوعی در اثر کثرت استعمال انصراف پیدا کنن نسبت به فرد دیگری که محتاج به قرینه. لذا مثلا یه مثال بزنم، این لفظ حیوان رو وضع کردن بر مطلق، بر مطلق کسانی که متحرک حساس دل اراده هستن، درسته؟ هر کسی که خصوصیت داشته باشد حیوان، یعنی دارای نمو باشد که جسم نامی باشد و متحرک باشد جامد نباشد، حساس باشد در مقابل عمل اصل عمل نشون بدهد، صاحب اراده هم باشد و این تحرکش متحرک به اراده باشد، درسته؟ خب یکی از مصادیق اون من و شما هستیم یا نه؟ ولی وقتی حیوان گفته میشه با اینکه ما مصداقش هستیم، اما انسان به ذهن انسان نیست. لذا اگه گفت که مثلا رعیت حیوانه یا جهنی به حیوانه، دل دست رفیقش رو بگیره بیاد جدی دنبال این میگرده که یه حیوان یا تو کوچه پیدا کنه گنجش بکیر. حیوان در غیر انسان محتاج به قرینه نیست، اما همین حیوان در انسان محتاج به قرینه. حقیقت عرفیه شدنش هم چون که ما بین مسلمانان کثرت استعمال داشته حتی بین عرب، نظام میبینیم که پیامبر به کار میبره محتاج به قرینه هم نبوده، اونا ازش عبادات مخصوص میفهمیدند. منطقه هم گفتن ای نماز چه اینجوری میخونه، نماز اینا میدونستن چون از تو دین ابراهیم هم نماز بوده، تو دین موسی هم بوده، تو دین عیسی هم بوده، شاهدش هم قرآنه، راستانی به صلات و زکات مادم تو حیه، یکی تو دین عیسی نبوده. خب تو دین موسی هم اگه به جرده تو آیاتش هم اقم صلات ذکری به جناب موسی گفته شده، تو سوره دارن تا های اشتباه نکنن اقم صلاته به ذکری به موسی، تو دین ابراهیم هم که ان صلاتی و نسکی و محیای اموات لله رب العالمین لا شرک له و به ذلک امرت و انا افضل المسلمین، مال حضرت ابراهیم، مال ابراهیم آخر سوره انعام. این تصور ادیان توحیدی بوده اینا. ما کار نداریم که ما میخوام، چون گفتیم شارع بحث ما در الفاظ، ما کتاب موسی که نمیخوام استنباط ازش بکنم، از کتاب عیسی که نمیخوام، من خودم قرآن و سنت نبی و وصی استنباط کنم، در کارم با اینه. لذا هم بحث حقیقت شرعی و متشرع رو مطرح کردیم، گفتیم مقصود ما از شارع چیه؟ حضرت ختم مرتبته. حالا ما اونو کنم وقتی به وقت ما نداره، چون وقت ما توی این الفاظ که توی این کتاب، من نمیخوام هم از تورات بگیرم استنباط کنم استخراج کنم، درست شد؟ لذا وقتی چون این شد، اگر حقیقت عرفیه گفتیم این ثمرشه، ثمرش اینه که تو کتاب میتونه به کار برد بدون قرینه. چرا؟ چون یک کثرت استعمال داشته هم در زبان عرب هم در زمان پیامبر در این معنای شرعی. اگر حقیقت شرعیه شما گفتید، ما پیدا نمی کنیم در کتاب موردی که قرینه در مراد نباشد. تو سنت هم دیگه که اینا بگم دیگه بحث تمام کنم، فردا شب ببینیم که کدوم حقه. یا در سنت هم دیگه آج سنتی که از طریق غیر معصومین از رسول الله به ما رسیده برای ما حجته، ما قبول داریم. مثلا اون چه که بخاری نقل کرده شما قبول داری؟ مسلم نقل کرده قبول داری؟ ما سنتی رو معتبر میدونیم چون واسطه هایی که بخاری آورده مسلم آورده احمد حنبل آورده، دست حافظ سته اومدن این واسطه ها یا پیش ما مجهولند یا غیر ثقه ضعیف. ابو هریره بیاد از پیغمبر چیز نخونه برای ما حجته؟ ما کدوم سنت رو میخواییم؟ سنتی چه؟ یعنی اون سنتی پیش ما که امامی هستیم معتبرت که از طریق اهل بیت رسیده باشه. و در زمان اهل بیت خودتون گفتید که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه به بعد این الفاظ در این معانی حقیقت متشرعه شده بود. یعنی امام صادق علیه السلام، امام باقر، امام سجاد، امیرالمومنین صلوات الله السلام و علیه اجمعین اگر این الفاظ را به کار بردند، چون که تو زمان اونا مردم از صلات نماز رو نفهمیدن لا غیر، اگر میخواستن دعا رو اراده کنن محتاج به بیان و قرینه بوده. لذا سنت نبوی هم که به ما رسیده توسط حضرات معصومین رسیده. در زمان حضرات معصومین این سنت نبوی الفاظی که اونو استعمال کرده اند، چون ائمه علیهم السلام با اونچه که مردم میشناختن صحبت میکردن با زبان محاوره‌ای و عرف مردم، اون وقت در نزد مردم صلات به معنی نماز بوده، امام هم در همون معنا به کار برده. لذا اثری بر این بحث بار نیست. چه شما حقیقت شرعیه بگید، چه حقیقت متشرعه بگید و چه حقیقت عرفیه بگید، اثر بار نمیشه. منتها حالا از جهت علمی خوبه بدونیم که کدوم یکی از این ستات که انشالله فرداشته حرف آخوند مطرح میکنیم انشالله ببینیم که میگن آقای